أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به روایات بلوغ دختر بود. عرض کردیم عمده اختلاف بین دو طائفه از این روایات هست. طائفه اول روایاتی هستند که دلالت می کنند که بلوغ دختر به سن 9 سالگی است، مثل صحیحه ابن ابی عمیر حد و بلوغ المرأه 9 سنین و معتبره حسین ابن راشد، معتبره حسن ابن راشد عن ابی الحسن حسن ابن راشد عن العسکری علیه السلام اذا بلغ الغلام 8 سنین فجائز امره فی ماله وقد وجبت عليه الفرائض والحدود و اذا تم للجاریت 9 فکذالک وسائل الشیعه. عرض شود خدمتتون که بهتر از آدرس رو اینطور بدیم، وسائل الشیعه. عرض شود خدمتتون که جلد 28 صفحه 297. این صدر روایت که در مورد بلوغ الغلام 8 سنین معرضون عنه جمیع اصحاب هست، اما ذیل روایت و اذا تم للجاریت 9 فکذالک بنابر صحت تفکیک بین مضامین یک حدیث قابل استدلال هست برای این که بلوغ دختر به 9 سالگی است. ولکن این روایت تنها در جواهر وقتی نقل شده از حسن ابن راشد نقل میکنه به این نحو که اذا تم للجاریت 9 فکذالک، اما وقتی مراجعه میکنیم به کتاب تهذیب و استبصار و وسائل میبینیم اونی که به سند حسن ابن راشد نقل شده 7 سنینه و اذا تم للجاریت 7 سنین فکذالک، و اونی که 9 سنین هست به نقل سلیمان ابن حفص مروزی است. شما ملاحظه بفرمایید در تهذیب جلد 9 صفحه 183 از حسن ابن راشد نقل میکنه، از عرض شود خدمتتون که حسن ابن راشد نقل میکنه 7 سنین. و در وسائل جلد 19 صفحه 212 باز از حسن ابن راشد نقل میکنه 7 سنین. اونی که حسن ابن راشد نقل میکنه که سند معتبره 7 سنینه. و همینطور در استبصار باز اونی که 9 سنین داره اون روایت سلیمان ابن حفص مروزی است که ضعیف است. مراجعه بفرمایید، سلیمان ابن حفص مروزی حدیث رو که نقل میکنه به شکل تسع سنین هست، تهذیب جلد 10 صفحه 120، استبصار جلد 4 صفحه 249، وسائل و شیعه جلد 28 صفحه 297. پس ما در منابع اصلی حدیث یعنی تهذیب و استبصار و وسائل و شیعه که این حدیث رو نقل کردن، از طریق حسن ابن راشد وقتی حدیث رو میبینیم که سند معتبره داره، و کذال و ازا تمل الجاریت سبع سنین فکذالک، فقط در جواهر و ظاهر انه اشتبه فی النقل همین حدیث را از حسن ابن راشد نقل میکنه، منتها میگه تسع سنین، در حالی که در تهذیب و استبصار و وسائل و شیعه تسع سنین که نقل میکنه از طریق سلیمان ابن حفص مروزی است که ضعیف هست. خب اونی که تسع سنین دارد به سند ضعیف است، اونی که سندش صحیح است و اذا تمل الجاریت سبع سنین فکذالک است، که اون هم معرضان انه اصحابه. پس عمده برای بلوغ المرأت تسع سنین یکی صحیحه ابن ابی عمیر هست و دیگری موثقه عبدالله ابن سنان هست که قبلا نقل کردیم، و ذالکه ان ال و ذالکه لانها تهیز و لتسع سنین. و نیز روایاتی که در مورد عدم جواز دخول قبل تسع سنین وارد شده، مثل صحیحه حلبی اذا تزوج الرجل الجاریه وهی صغیرتون فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين، که امثال مرحوم مقدس اردبیلی به این صحیحه استدلال میکنند، میگن چون اجماع داریم بعد از بلوغ میشود به زوجه دخول کرد، بعد از بلوغ زوجه، پس این روایات که میگه تا 9 سالگی نمیشه دخول کرد، معلوم میشه که حد بلوغ دختر 9 سالگیه، که اجماع داریم قبل از بلوغ نمیشه دخول کرد، بعد از بلوغ میشه دخول کرد. این روایات هم میگه تا 9 سالگی نمیشه دخول کرد، نتیجه میشه بلوغ دختر به 9 سالگی است. این عمده روایاتی بود که راجع به بلوغ البنت تسع سنین هست، مضافاً به روایت همران که بود اذا کان لها تسع سنین و تزوجت و دخل بها زوجها ذهب عنها الیتم و اقیمت لها الحدود و تامه. بنابر این که عرفاً ازدواج برای رشد مطرح شده و نه برای برای بلوغ، این محصل روایات راجع به بلوغ 9 سالگی است. در مقابل تا عرض کردم مقدس اردبیلی میگه که چون اجماع داریم که حد جواز دخول به زوجه بلوغ هست، قبل از بلوغ جائز نیست و بعد از بلوغ جائز است. قبل از بلوغ جائز نیست. وقتی که میگوین وقتی 9 سال شد جائز است دخول، معلوم میشود که بالغ شده که جائز شده دخول. بله، یعنی ادعای امثال مقدس اردبیلی اینه که اجماع داریم که وقتی که دختر بالغ نشد حرام است دخول به او و بعد از بلوغ حلال می شود. و وقتی از اون طرف روایت هم میگن که اذا بلغت 9 سنین جازد دخول بها، معلوم میشه که حد بلوغ رو داره بیان میکنه. این استدلالی است که مطرح شده. در مقابل طائفه ثانیه است که میفرمود بلوغ دختر به رؤیت حیض هست، مثل موثقه اسحاق ابن عمار که بود ان ابن 10 سنین یهج قال علیه حجة الاسلام اذا احتلم و كذلك الجاریه علیها الحد علیها حجة الاسلام اذا تمست. این یک روایت بود. روایت دیگر معتبره عبدالرحمن ابن الحجاج بود، لا تقتل جاریت و رأسها حتی تحرم علیها السلام، دختر لازم نیست در مقابل نامحرم چادر به سر بکند تا این که بر او نماز حرام بشود، یعنی حیض بشود. و نیز معتبره سکونی بود عن ابی عبدالله علیه السلام انه اتی علی علیه السلام بجاریت لم تهز قد سرقت فضربها اصواتا ولم یقطعها. کافی جلد 7 صفحه 232 می فرماید که حضرت علی علیه السلام دختر بچه ای را آوردن پیشش، دزدی کرده بود. حضرت دید که این دختر بچه حیض ندیده، فضربها اصواتا ولم یقطعها، یعنی چون بالغ نشده بود حضرت بر او حد جاری نکرد. این نشان می دهد که بلوغ جاریه به حیض است. این هم حدیث سوم راجع به بلوغ جاریه به حیض. حدیث چهارم هم این روایت صحیحه هست. صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام لیس علی الامت قناع فی الصلا، کنیز تا آخر عمر می تواند بی حجاب نماز بخواند. کنیز در اسلام حجاب ندارد، چه در هنگام نماز و چه در مقابل نامحرم. و سألته عن الامه اذا ولدت علیها الخمار. باز محمد ابن مسلم میگوید از امام باقر علیه السلام سوال کردم کنیز اگر فرزند پیدا کند ام ولد بشود باید چادر سر کند؟ قال علیه السلام لو کان علیها لکان علیها اذا حازت. اگر بنا بود کنیز چادر باید سر بکند، اون روزی که حیض می شد به او می گفتن چادر سر کن. علیه لوکان علیها، یعنی لوکان علیها الخمار لکان علیها اذا حازت، یعنی اگر کنیز با دختر و زنان آزاد حکمش یکی بود، اون روزی که حیض می شد دستور می دادن که حجاب داشته باش. نشان می دهد این روایت صحیحه که بلوغ دختر به حیض است. آدرس این صحیحه وسائل الشیعه جلد 4 صفحه 411 است. به هر حال این صحیحه هم دلیل بر این میشه که بلوغ دختر به حیضه. آخرین روایت از این طائفه ثانیه روایت علی ابن ابی حمزه بود که قبلا خوندیم که علی الجاریت اذا حازت الصیام و الخمار. خب این دو طائفه، بین این دو طائفه آیا جمع عرفی وجود دارد یا تعارض مستقر است؟ اصحاب بین این دو طائفه جمع عرفی کردن به این نه که گفتن حد بلوغ دختر 9 سالگی است، ولکن حیض علامت بلوغ است. حیض علامت بلوغ است. این مطلب رو مرحوم مقدس اردبیلی نسبت میده. مرحوم مقدس اردبیلی این مطلب رو مطرح میکنه و ظاهرش اینه که نسبت میده به اصحاب. اشکالی که در این جمع هست، گفته میشه که آقا اماره باید در جایی باشه که متعارف اینه که بدون او نمیشه اون حد واقع رو کشف کرد، در حالی که حیض متعارف این است که بعد از 9 سالگی دختر با فاصله زیادی رخ میده. حدوداً دخترها 13 سالگی حیض میبینن و خیلی نادر هست که دختر 9 سالگی حیض ببینه. چه جور میشه؟ یک امر نادری را بیان علامت قرار بدن برای حد بلوغ. خب این که در روایات بگویند اذا حازت علیها الخمار، اذا حازت علیها الحج و امثال ذالک، خب حیض ظهور دارد در حیض فعلی. حیض فعلی معمولا در 13 سالگی است، عرفی نیست که ما چیزی را که در سن 13 سالگی معمولا رخ میده اماره قرار بدیم برای اینکه این دختر 9 ساله شده. ممکنه بگید در اون زمان سن دخترها و پسرها رو چون ثبت نمی کردن بعد از مدتی فراموش می کردن که این دختر 9 سالشه 10 سالشه. بله درسته، الانم خیلی از پدرها نمیدونن بچهشون اول دبستانه یا دوم دبستانه، پنجم دبستانه یا اول راهنماییه، ولی دیگه این که ندونه دبستان میره یا دبیرستان و این فاصله زیاد خیلی نادره دیگه. این دیگه این پدر رو باید عرض شود که مجازاتش کرد. خب پدری که ندونه دخترش 9 سالشه یا 13 سالش، اینقدر فاصله رو ندونه خیلی غیر متعارفه. بله میشه ندونه 9 سالشه یا 10 سال، اما فاصله زیاد معمولا دچار اشتباه نمیشه. ولذا گفته میشود که این جمع عرفی نیست که ما بیاییم حیض را اماره بر بلوغ قرار بدیم. حالا عرض می کنم این اشکالی است که بر این جمع گرفته شده. هازا اولا و ثانیا، این جمع جمع تبرعی است. به چه دلیل ما این طور جمع کنیم بین این دو طائفه؟ یک روایت میگه بلوغ المرأة تسع سنین، یک روایت دیگر میگه الجاریت و علیها حجت الاسلام اذا تمست. ظهور هر دو در بیان حد واقعی است. حمل حد قرار دادن حیض بر این که این حد واقعی نیست، امارت الحد است و حد واقعی بلوغ و تسع سنین است، این جمع تبرعی است. در کتاب فقه العقود هم اشکال دیگری رو مطرح کردن و اون اینه که گفتن که در خود موثقه اسحاق ابن عمار داشت ابن عشر سنین یعوج و کذالک الجاریه، معلوم میشه جاریه هم 10 ساله بوده. بعد مورد سوال پسر 10 ساله است، حضرت میفرماد حجش مجزی نیست، بعد از احتلام باید 2 مرتبه حج به جا بیاورد و همینطور دختر بچه بعد از حیض باید حج به جا بیاورد. در کتاب فقه العقود گفتن که خب این موردش دختر بچه 10 ساله است. میفرماید بعد از حیض باید 2 مرتبه حج به جا بیاورد، حج در 10 سالگیش مجزی نیست. این نص است در این که حیض خودش حد بلوغ است و 9 سالگی حد بلوغ نیست، که البته ما این رو در جلسات قبل جواب دادیم، گفتیم نص نیست این موثقه در این که فرض کرده باشه که دخترم 10 ساله بوده. نه کذالک، نه اینکه دخترم 10 ساله بوده، نه همون طور که بعد از بلوغ بر پسر لازم است اعاده حج، بر دخترم بعد از بلوغ اعاده حج لازمه. بلوغ دخترم به حیضه و بلوغ پسر به احتلامه. این ظاهر است در این که حد بلوغ الجاریت بالحیض است، نص نیست، ولیکن اشکال باز مستقره که حمل حیض بر اماره بودن بر بلوغ واقعی، یعنی اماره است که این دختر 9 ساله شده، این جمع عرفی نیست. وجه دیگری که برای جمع ذکر شده استفاده از موثقه عبدالله ابن سنان هست. موثقه عبدالله ابن سنان بعد از این که بلوغ دختر را 9 سالگی قرار داد، اذا بلغت الجاریت و 9 سنین فکذالک، یعنی کتبت له الحسنه و کتبت علیه السیئه و عوقبه و عوقبه، یعنی اقیمت علیه الحدود و عوقبه، و اذا بلغت الجاریت و 9 سنین فکذالک، که عرض کردیم یعنی کتبت له الحسنه و کتبت علیه السیئه و عوقب، و ذالک انها تهیز و 9 سنین. فرمود بلوغ دختر 9 سالگی است. چرا؟ چون در 9 سالگی حیض می شود. گفته میشه که این موثق شاهد جمع است بین این دو طائفه از روایات، منتها برای شاهد جمع بودن این موثقه 2 راه انتخاب شده، 2 راه متضاد. یک راه اینه که بگیم وذالک انها تهیز و لتس اسنین، یعنی تهیز و شرعن، یعنی شرعن دختر بعد از 9 سالگی حیض می شود، نه اینکه خارجن خبر بدهد از متعارف، نه، شرعن دختر از 9 سالگی حیض می شود، قبل از آن حیض نمی شود. یعنی شروع حیض شرعی دختر از 9 سالگی است. لو رأت دمن بعد بلوغ 9 سنین لکان حیضا. نتیجه این میشه که اون روایاتی که میگه اذا تمست علیه الحج اذا حازت علیه الخمار، حمل میشه بر حیض شعنی، یعنی بلوغ 9 سنین. این یک توجیه. قبل از 9 سالگی اگر خون ببیند حیض نیست، نگفتیم استحاضه است، حیض نیست، فوقش می شود مثل خونی که از دهانش خارج می شود. بله، طبق این بیان از علیه الحج و ازا تمست، یعنی ازا بلغت حدن تتمس و شرعن تتمس. این توجیه، این یک توجیه. توجیهه که توجیه مشهور، یعنی متناسب با مشهور، این توجیه هست. توجیه مقابل این اینه که اینجور گفتن متجددین، گفتن که این روایت به نحو قضیه خارجیه صادر شده. در زمان صدور این روایات یا قطعاً یا احتمالاً این طور بود که در عربستان دخترها زود بلوغ جنسی پیدا می کردن و 9 سالگی حیض می شدن، و ظاهر این روایت اینه که حضرت داره خبر میده، میفرماید ما که میگیم اگر دختر 9 ساله بشه شرعن بالغه، به خاطر اینکه دختر 9 سالگی حیض میبینه. خب این ظهور داره در اخبار از یک واقع خارجی، الان این طور نیست، دلیل نمی شود که در زمان صدور هم این طور نبوده است. مقتضای عمل به ظهور این حدیث یا لااقل مقتضای اصل به احتمال اینه که بگیم شاید این حدیث ناظر بود به اون زمان که می گفت بلوغ دختر 9 سالگی، چون در زمان ما دخترها معمولاً 9 سالگی حیض میشن. خب اون وقت گفته میشه که روایات با این بیان حل میشه معارضشون، چون مثلا در روایت صحیحه ابن ابی عمر میگفت حد و بلوغ المرأه 9 سنین، حد بلوغ دختر 9 سالگی است. هم میشه برای این که اقل مراتب بلوغ دختر 9 سالگی است، چون متعارف اینه که 9 سالگی حیض میشود. ولی اگر دختری پیدا کردید که 13 سالگی حیض شد، او 13 سالگی بالغ میشود. یعنی موثقه عبدالله ابن سنان طبق این تفسیر دوم شاهد جمع شد که آقا ما در این روایاتی که گفتیم 9 سالگی هضم میشه، علتش اینه که 9 ساله. ما در این روایاتی که گفتیم 9 سالگی بالغ میشه، علتش اینه که 9 سالگی دخترها هضم میشن. علتش اینه، العلتو تؤمن و تخصص. اصلا خود این موثقه عبدالله ابن سنان به عنوان یه علت، تؤمن و تخصص. خب اگر دختری 13 سالگی حیض شد، خب لم تحس لتسع سنین فلم تبلغ، و با این توجیه حل معارضه بین روایات میشه که دو تا توجیه متقابل. چون متعارف بود دخترها 9 سالگی حیض می شدن طبق این توجیه دوم، بله طبق توجیه دوم، متوجهم، طبق توجیه دوم میگه چرا امام فرمود بلوغ دختر به 9 سالگی است؟ متعارف رو دید در اون زمان که دخترها 9 سالگی حیض می شدن و لذا نظر کرد به متعارف. مثل اینکه الان بگیم بلوغ پسرها به 14 سالگی است، مثلا چون وذالک لان غلام یحتلم فی سلاس عشر سنه. خب میگه یعنی متعارف اینه، اونهایی که متعارفن مثلا فی اربعت عشر سنه، حالا اونهایی که متعارفن 14 سالگی محتلم میشن. خب اما اگر یک کسی دیرتر محتلم شد، اون تابع وضع فعلی خودش میشه طبق این توجیه دوم. به نظر ما هیچ کدام از این دو توجیه درست نیست، اما توجیه اول، این که ما بگیم و ذالک انها تحیز لتسع سنین، یعنی تحیز شرعن لتسع سنین، دختر 9 سالگی بالغ می شود چون زمان صلاحیتش برای حیض شرعاً همین 9 سالگی است. خب این موثقه عبدالله ابن سنان رو اینجور معنا کردیم، اما قرینه نمیشه که روایاتی را که مفادش این بود که علیه الحج اذا طمثت، نفرمود علیه الحج اذا بلغت تسع سنین، این موثقه عبدالله ابن سنان قرینه عرفیه نیست که ما بیاییم بگیم روایاتی که میگه علیه الحج اذا طمثت هم بشه بر طمس شعنی. طمس شعنی چیه؟ 9 ساله شدن. خب حضرت نمیشد بفرماید که علیه الحج اذا بلغت تسع سنین؟ این که در موثقه عبدالله ابن سنان ما اینجور معنا کنیم که دختر 9 ساله بالغ میشه چون شرعاً صلاحیت برای حائض شدن اون وقت پیدا میکنه، این هیچ شاهد جمع نیست، قرینه عرفیه نیست که ما از ظهور روایاتی که میگه علیه الحج و اذا طمثت، علیه الخمار و اذا حاضت، از ظهور اونها رفیعت کنیم. لیس علیها ان تقنع رأسها حتی تحرم علیها الصلاة. اینا رو ما معنا کنیم، یعنی صلاحیت برای حیض شرعاً، یعنی 9 سالگی، این جمع عرفی نیست. خب حضرت چرا نفرمود علیها الحج اذا بلغت تسع سنین، علیها الخمار اذا بلغت تسع سنین؟ صرف این که موثقه عبدالله ابن سنان قرینه داره که معنای وزاله که انها تهیز و لتس اسنین اینه که یعنی تهیز و شرعن، این قرینه نمیشه که ما ظهور علیه الحج و اذا تمست رو ازش دست برداریم. ظهور علیه الحج و اذا تمست در تمس فعلیست، حملش بر تمس شعنی ای بلوغ تسع سنین نیاز به قرینه عرفیه دارد. وقتی به عرف میدیم، یه جا میگه بلوغ دختر 9 سالگی است، یه جا میگه بلوغ دختر موقعی است که حیض بشود. خب و با توجه به اینکه حیض دختر معمولا در 13 سالگی است، این تباین هست بین این دو طایفه. و موثقه عبدالله ابن سنان شاهد جمع نیست. اما راه حل دوم، راه حل متجددین، اون راه حلم درست نیست. چرا؟ برای این که ما اولا احتمال عرفی نمیدیم که بلوغ دختر در زمان ائمه به 9 سالگی بوده. چرا؟ برای این که در عبارات علماء ما تعابیری است نشون میده متعارف بلوغ 9 سالگی نیست حتی در زمان قدیم. الان که آمار میدن میگن حدوداً دخترها 13 سالگی بالغ میشن، بعضی از مناطق میانگینش 14 سالگی است، بعضی از مناطق میانگینش 12 سالگی است، بعضی از مناطق هم میانگینش 13 سالگی، حدوداً در کل 13 سالگی است. اونهایی هم که 12 سالگی هستن اواخر 12 سالگی هستن. الان که اینطوره، مناطق گرمسیر آمار گرفتن، مناطق سرسیر آمار گرفتن، دیگه از اواخر 12 سالگی به طور متعارف شروع می شود. تنها در یک آماری که معلوم نیست راست هست یا دروغ گفتن در دبیرستانهای دخترانه تهران که سوال کردن، دو نفر گفتن ما 9 سالگی حیض شدیم. حالا این دو نفر راست گفتن دروغ گفتن، اصلا میفهمیدن حیض یعنی چه؟ چون خیلی بعیده. به هر حال در زمان ما که اینطوره، در زمانهای قدیم ما دو تا عبارت میاریم، یکیش از علامه حلی، یکیش از مقدس اردبیلی، یکیش از عرب، یکیش از ترک. اما علامه حلی، ایشان در تذکره جلد 4 صفحه 198 فرموده الغالب فی منی رجل ان یکون به بلوغ 15 سنه و المرأت قد تهیز به بلوغ 9 سنین. غالب در پسر این است که 15 سالگی محتلم می شود، اونجا رو گفت غالب. و در دختر گاهی قد تهیز و به بلوغ 9 سنین. حالا قدر متعقن اینه که غالب نبود. این نادر رو هم تجربه خارجیه بود که علامه گفت، یا از روایات استفاده کرد که وذالک لانها تهیز و لتسع سنین، الله اعلم. و علامه حلی نمیشه اعتماد کرد؟ اینها سوال میکردن. مقدس اردبیلی که دیگه مقدسه دیگه، مجمع الفائدت و البرهان جلد 8 صفحه 445 میگه که مجرد و بلوغ تسع سنین و تأخیر الحیض ستت اشهر لیس موجبن للعیب. این که کنیزی بخرد انسان بعد شش ماه بگذرد و حیض نشود، که در برخی از روایات داره که خیار عیب داره، ایشون میگه این مورد دختر 9 ساله نیست. یک دختر 9 ساله ای کنیز او رو میخره حیض نمیشه، حق رد نداره، این خیار عیب نداره. لأنه قد عرف بالتجارب أنه متأخر عن 14 سنة و زیاده من غیر ان یعد عیبا و نقصا. تجربه نشون داده که حیض دختران از 14 سالگی تأخیر میفته. حالا ممکنه بخواد بگه که گاهی تأخیر میفته، ولیکن بالاخره این ظاهرش اینه که قد عرف به تجارب انه متأخر عن 14 سنة، یعنی متعارف این هست، متعارف این هست که دیگه از 14 سالگی تأخیر میفتد. بعد بیایم میگه متعارف این است که 10 سالگی 9 سالگی حیض میشوند، اصلا عرفی نیست که بگیم متعارف این بوده که 9 سالگی حیض میشوند. ولیکن قد عرف به تجارب انه متأخر عن 14 سنة، مثلا این تعبیرها با هم جور نمیاد. خود این نشون میده که پس متعارف در اون زمان این نبود که دختر در 9 سالگی حیض میشوند. و علاوه حساب احتمالات هم که آدم به حساب احتمالات حساب میکنه، آخه چه عواملی باعث میشه که در اون زمان بلوغ مثلا حیض دختران به 9 سالگی بوده؟ هی روز به روز در همون مناطق گرمسیرم حیض دختران تأخیر افتاده، الان شده حدود 13 سالگی. پس احتلام پسران که الان حدوداً 13-14 سالگی در اون زمان 8-9 سالگی بوده. آخه اینا عوامل که اختصاص نداره دختر و پسر، باید بگیم همون عواملی که باعث تأخیر حیض شده الان باعث تأخیر احتلام هم شده در پسرها. محیط تأثیر داره، که اتفاقاً الان محیط فاسد تأثیرش در زودرس بودن بلوغ هست، نه در تأخیر بلوغ. ولذا میگن از 100 سال قبل بلوغ دختران و پسران جلو افتاده، زودتر شده به خاطر تحریکات خارجی و تبلیغات جنسی که انجام میشه، فیلم هایی که میبینن. بالاخره همین تلویزیون خودمون خب فیلم های خارجی نشون میده. حالا ماها پیر شدیم دیگه خیلی انگیزه نداریم، اونی که جوونه خب لذت میبره، خوشش میاد و تحریک میشه دیگه. آقا ازدواج فرهنگ بوده، اون که الانم برید در پاکستان و احیانا افغانستان دخترها رو ممکنه زود شوهر بدن، اون ربطی نداره به این بحث بلوغ جنسی. فرهنگ زود شوهر دادن دختران بین ما هم تا 50 سال پیش بوده. خیلی از مادر بزرگهای شما در همون 10-11 سالگی ازدواج کردن. فرهنگ زود شوهر دادن دختر ربطی به بحث حیض نداره. این که ما بگیم حیض دختران در اون زمان زود بوده الان دیر شده، تا 100 سال پیش که آمار همین نزدیک به همین آمار فعلی است، بعد بگیم این 100 سال قبل با 1400 سال قبل فرق می کرده، آخه اینا احتمال اقلائی باید داده بشه، نه هر احتمال نیشخوری که لا یدل علیه دلیل. اونم ائمه فقط برای عربستان صحبت میکردن، برای ایران که شیعه بودن صحبت نمیکرد، برای سنی های عربستان حکم و بیان میکردن، برای شیعیان ایران حکم و بیان نکردن که مناطق سرسیر هست. اینی که نمیشه گفت. پس به نظر ما هیچ کدام از این دو توجیه درست نیست. انشاءالله بقیه الکلام فردا.